هم با ما ارتباط داشته باشید و نظراتتون رو منتقل بفرمایید. دعوت میکنم با برنامه طلوع از این لحظه از شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید.
اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته های خود و اونها رو جدی بگیریم، مزیت های خود، ظرفیت های خود.
طلوع
امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
طلوع
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم با برنامه طلوع در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه ما به ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب از زوایای مختلف میپردازیم و در این قسمت میخواییم بستر‌سازی ها برای تقویت مقاومت و الگوهای بنیادین رو بررسی بکنید. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. همینطور میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر فرمایید. در این برنامه در خدمت جناب دکتر کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی هستیم. خیلی خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موجود محترم جناب عسکری، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتون هستم.
درسته. خب آقای دکتر کنعانی مقدم، بریم سراغ بحث برنامه‌مون، بستر‌سازی برای تقویت مقاومت و الگوهای بنیادین در گام دوم. ما چیکار بکنیم که حالا تو بحث مقاومت داخلی، حالا هم بحث‌های اقتصادی رو داریم، تو بحث‌های سیاست خارجی داریم، چیکار باید بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم، برای اینکه در این بحث ما به استناد بیانیه گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری صادر کردن، یک اصل در این بیانیه وجود داره و اون که باید قدرتمند بشیم. یعنی کشوری که نتونه قدرتمند در همه زمینه‌ها باشه، خب قطعاً در مقابله با تهاجم، فشارها، تأسیس‌ها، فشارهای استکبار، خب با ضعف مواجه میشه و همین نقاط ضعف ممکنه نقطه‌ای باشه که دشمن ازش استفاده کنه و بر علیه یک نظام و اهدافش وارد عمل شه. خب برای اینکه ما قدرتمند بشیم، بعد ببینیم مؤلفه‌های قدرت چیه. و اگر میخواییم قدرتمند بشیم در یک جهانی که الان همه عناصرش به هم پیوستش، اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، مسائل نظامی، حتی مسائل امنیتی دیگه فراتر از کشور و منطقه و جهان اینا همه پیوسته هستش، باید دقیقاً بدونیم که چه قدرتی رو داریم، چه قدرتهایی رو باید به دست بیاریم و در این مسیر در مقابل موانع مقاومت کنیم.
یعنی عنصر اصلی که قدرت رو اول باید اصلا بشناسیم.
که چیه؟
ما اصلا چه توانایی هایی تو چه زمینه هایش داریم.
و بعد برای اینکه این در مقابل موانعی که بر سر رامون هستش که ما بهش میگیم قیود ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، که موانع ایجاد میشه که ما نمیتونیم از قدرت خودمون هم حتی استفاده کنیم. یعنی داریم قدرت رو ولی نمیتونیم ازش استفاده کنیم. خب برای این مسئله باید ببینیم که چه ابعادی از قدرت الان در اختیار ما هست. بالاخره جمهوری اسلامی ایران، کشور ایران، کشور پهناوری است که در چهارراه انرژی و قدرت بین شرق و غرب قرار گرفته، با تاریخ بسیار طولانی و گسترده، فرهنگ بسیار وسیع و گسترده، و این یه نقطه قدرت کشور ما هستش که در اختیار ما نسل به نسل منتقل شده و الان ما وارثش هستیم
و ما یه دولت ملتی از سالهای سال داشتیم، حکومت‌هایی بوده که ثابت بوده، یعنی نقشه جغرافیایمون تقریبا معلوم بود. حالا درسته یک سری از سرزمین‌ها جدا شده، اما برعکس کشورهای دیگه که مثلا بعضی از کشورها توی منطقه قدمتشون حدود 100 ساله، یعنی 110 سال بعد از حالا جنگ جهانی اوله.
دقیقاً همینجوری. یعنی شما وقتی میاد ایران رو از نظر ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیک نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در شمالش دریای خزر، در جنوبش خلیج فارس، شکوه البرز، روزی زاگرس با کشورهای مختلف اسلامی هم فرهنگ قرار گرفته، این خودش یک قدرته، قدرت ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیک. حالا تو تعبیرهای دیگه هم مثلا میگن قدرت ژو کالچر، یعنی فرهنگی. مثلا شما اگه فرهنگ قالبی داشته باشی در کشورت و گسترده و اثرگذار و صاحب قدرت نفوذ در فرهنگ‌های کشورهای اطرافت، اینو میگن یه نقطه قدرت، که این به سادگی هم به دست نمیاد. اینجوری نیستش که مثلا یه کشوری بگه من الان میخوام قدرت فرهنگی اول بشم، بخواد مثلا ظرف 20 سال 30 سال به این نقطه برسه. نه، اینجوری نیست. این شاید صدها سال و هزاران سال طول میکشه تا یک قدرت فرهنگی غالب از نظر فرهنگی در یک منطقه شکل میگیره و میتونه تأثیر بذاره در فرهنگ دیگران و این نقطه قوتش بیه. یا ژئواکونومی، شما بالاخره در یک منطقه قرار گرفتید که معادن بسیاری دارید، چهارراه اقتصادی، چهارراه شمال جنوب دارید، چهارراه اقتصادی جهان هستید، پل ارتباطی شرق و غرب هستید، از نظر نفت و انرژی و گاز حرف اول دارید میزنید. همه اینها نقاط قدرت یک کشور هستش که اینها رو به هر حال باید مورد توجه قرار داد. و بعد حالا تو بحث‌های مختلف دیگه از نظر آب و هوایی و شرایط منطقه‌ای و زیستی خودش قدرت هستش که وجود داره. خب حالا ما باید ببینیم که مؤلفه‌های قدرت به غیر از اینا چیا هست که ما باید تولید کنیم، یعنی بحث تولید قدرت هست. این قدرت‌هایی که داریم باید بالفعل کنیم، همینه که مثال زدیم براتون. ولی از نظر مثلا قدرت علمی ما باید قطعا بریم به سمت اینکه از نظر علمی قدرت برتر بشیم، چون الان دنیا به سمت این میره که دیگه اونی که علم بیشتری داره، تکنولوژی بیشتری داره، قدرت توانایی علمی بیشتری داره میتونه اثرگذاری داشته باشه و تبدیل به یک قدرت حالا اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بشه. مسئله بعدی این هستش که مؤلفه قدرت اینه که شما اقتصادت بتونه هم در داخل نیازهای مردمت رو تأمین کنه، هم برای توسعه جمعیت بتونی اقتصادت رو توسعه بدی و گسترش بدی، و همین که بتونی با این اقتصادت با روابط تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها ارتباطاتی رو برقرار بکنه که این نقطه قوتت بشه، یعنی هم از نظر امنیتی برات ایجاد قدرت بکنه، هم از نظر اقتصادی بتونه نقطه قوت. شما هرچی بتونی تبادلات تو بیشتر کنه با کشورهای مختلف، توی پیمانهای اقتصادی بیشتری حضور داشته باشه. حالا ما تو بریکس هستیم، توی شانگهای هستیم،
تو بریکس درخواست دادیم قدرت‌های نوظهور ولی... اقتصادی
آره. الان هم پذیرفتن،
برزیل، هند، چین
درخواست ما را با 4-5 تا کشور دیگه پذیرفتن، یا تو شانگهای یا تو اوراسیا. اینا همه میشه چی؟
روابط منطقی و بین المللی تو گسترش بده. یه زمان نگاهی بود که آقا مثلا ما فقط نگاهمون به غرب باشه، الان ولی در دولت جدید ما میگه نه، نگاه به شرق هم هست، در این حال که نگاه مثلا روابط با غرب هم میگه ما در دستور کار داریم، یعنی مشکلی نداریم. تخم مرغ رو نباید توی سبد بشینیم.
دقیقاً همینجوری. ببینید شعار نه شرقی نه غربی اینه که سلطه شرق و غرب رو نپذیریم، نه اینکه همکاری با شرق و غرب نکنیم، ما معامله نداشته باشیم، تجارت نداشته باشیم. این نقطه بسیار مهمی است که حالا تو سیاست خارجی دولت 13 هم وجود داره. مسئله این که قدرت نظامی برتر، ما تولید قدرتمون در بخش نظامی و دفاعی باید به مرحله‌ای برسیم که قدرت بازدارندگی ایجاد کنه، یعنی دشمن دیگه طمع نکنه بخواد
تقریبا الان
کنه.
هستیم دیگه.
بله الان ما تو منطقه تونستیم یه قدرت بازدارندگی بشیم، حالا تو بحث هسته‌ای جای خودش که هم قدرت علمی هستش، هم قدرت تکنولوژیکی هستش، و همین که تو مسائل نظامی تونستیم در هوا، زمین، دریا الان به اقرار خود امریکایی که اخیراً هم این فرمانده سنتکام در که قبلا بوده الان مشاور وزیر خارجه امریکا هم هستش، اقرار کرد که ما در مقابل قدرت هوایی امریکا ایران قدرتی رو نداریم و ایران قدرت برتر شده. مسئله بعدی قدرت فرهنگیه. ما باید از نظر فرهنگی به حدی از قدرت و توانایی و تولید فرهنگ برسیم که در مقابل تهاجم‌های فرهنگی بتونیم مقاومت کنیم. مقاومت که اینجوری نمیشه که مثلا ما فکر کنیم تهاجم فرهنگی به سمت ایران هست، حالا شبیخون فرهنگی هست، ما بشینیم بگیم حالا مقاومت داریم میکنیم. نه، اینجور دیگه نیست. الان فرهنگ ها به لحاظ نفوذ و تأثیری که دارن، خصوصا تو شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های که مجازی وجود داره، اینا تأثیرگذارن، نفوذ میکنن در ذهن فرزندان ما، جوانان ما، نوجوانان ما، و اینا میتونن چیکار کنن؟ از بین اینا سربازگیری کنن. حتی قدرت فرهنگی الان میاد. خب ما اگه بتونیم در ارائه فرهنگ خودمون، ایجاد سبک زندگی متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامیمون، جامعه‌ای رو تربیت بکنیم که بتونه مقاوم باشه در مقابل تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی، خب این قطعاً یکی از راه‌های رسیدن به قدرت هست. در بحث مسائل اجتماعی، قطعاً قدرت اجتماعی بالاترین قدرته. در همه جوامع اینجوری بوده، خصوصاً در بحث وقتی شما یک ملتی داشته باشی که با هم منسجم هستن، وحدت دارن، هماهنگ هستن، همراه هستن، تنازع در داخل ندارن با هم دیگه، ممکنه اختلاف
نظر و
سلیقه که هست، ولی تنازع با هم ندارن، همدیگه رو نمیخوان نابود بکنن، و این انسجام فرهنگی و اجتماعی نقطه بسیار قدرتمندی است که به واسطه همین اجتماع میتونین شما در مقابل دشمن بایستید. ما اگه این وحدت و اجتماعی رو نمیداشتیم در مقابل تهاجم صدام نمیتونستیم بایستیم. تا اعلام کردن باید برین به جبهه، این مردم همه با همه سلایق مختلف و حتی ادیان مختلف و گرایش‌های مختلف سیاسی همه وارد عرصه شدن، چون یک جنبش اجتماعی برای مقابله با دشمن بود. خب این مؤلفه‌های قدرت به نظر میرسه که اگر ما ایجاد نکنیم قطعا نمیتونیم مقاومت در مقابل دشمن بکنیم، و شاید بعضی فرهنگ غلطی رو تو ذهنشون وجود داره، اینکه اگر ما بتونیم پشت سنگر بنشینیم میتونیم در مقابل دشمن مقاومت کنیم.
بعضی میگن بهترین دفاع حمله است.
بله، دقیقا در این عرصه هایی که من خدمت شما عرض کردم بهترین کار این هستش که ما قدرتمند بشیم و بعد حمله کنیم، نه اینکه قدرت نداشته باشیم حمله کنیم، چون این خودش هم یه نوع ممکنه باعث شکست و ضعف و انحطاط بشه. نه، باید قدرتمند شد و بعد ورود کرد. حالا یه سری قیود ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیک ما داریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما قدرت هسته‌ای هستیم و از این قدرت هسته‌ایمون میتونیم در مقابل تهدیدات هسته‌ای دشمن بایستیم، ولی الان از نظر قیود بین‌المللی و حالا MPT و نمیدونم شورای حکام و قدرت بزرگ نمیذارن ما در سطحی باشیم که مثلا غنی‌سازی رو به حدی برسونیم که بتونیم از این قدرت استفاده کنیم، یا اینکه ما در تنگه هرمز بالاخره قدرت برتر هستیم، قدرت اینو داریم که تنگه هرمز رو بر انرژی جهان ببندیم، اما یه سری قیود داریم، قوانین بین المللی میتونیم فقط بگیم آقا ما میتونیم کنترل کنیم، اگر این تنگه هرمز برای ما منفعتی نداشته باشه، امنیتی برای ما نداشته باشه، هیچ کس هم نمیتونه در اینجا منافعی رو داشته باشه و یا امنیت داشته باشه. اینا متناسب با اون قیود حالا ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیک هست. به هر جهت این مسئله در بحث گام دوم یکی از مهمترین بحث‌ها اینه که ما در مؤلفه‌های قدرت قوی بشیم و با این قدرت در مقابل تهدیدات ایستادگی و مقاومت کنیم.
درسته. ممنونم. شما شنونده برنامه طلوع هستین. ابعاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب رو ما بهش میپردازیم و الان هم با جناب دکتر کنعانی مقدم درباره بستر سازی ها برای تقویت مقاومت و الگوهای بنیادین صحبت میکنیم. آقای دکتر کنعانی مقدم، این الگوهای بنیادین رو ما چطور میتونیم که اجرایی بکنیم، بپردازیم بهش و طراحی بکنیم؟
ببینید، قطعا تمام الگوهایی که حالا در دنیا مطرح هستش برای رسیدن به قدرت، بعضیش آزمایش شده، بعضیش نتیجه داده، بعضیش هم با شکست مواجه شده. اما اینو ببینیم که مثلا ژاپن بعد از اینکه جنگ تموم شد،
جنگ
دوم جهانی و شکست هم خوردش، همه نخبگانشون رو جمع کردن، گفتن که خب بیایم میخوایم ژاپن رو بسازیم. یکی گفت آقا از نظر قدرت نظامی بسازیم، یکی گفت نه از نظر قدرت اقتصادی بسازیم، یکی اومد گفت، همه هر کسی یه حرفی زد توی زمینهای مختلف. آخرین حرفی که مورد قبول قرار گرفت و همه بهش پرداخت این بود که از بچه‌ها و آموزش پرورش شروع کنیم. و از همونجا شروع شد، یعنی یه الگوی دیگه، الگوی رسیدن به قدرت. و دیدیم ژاپنی که الان وجود داره، از بچه‌هایی که تازه وارد مدرسه شده بودن برنامه‌ریزی کردن. و منابع انسانی به نظر من مهمترین پایه و الگوی قدرت هست. یعنی اگه شما برنامه برای نیروی انسانی نداشته باشی، برای
استفاده درست نکنی،
پرورشش، آموزشش و
استعدادیابیش
و به کارگیریش اگه نداشته باشی، این کشور نابود میشه. یعنی شما حتی قدرت اول نظامی باشی، شما ببینید در فروپاشی شوروی سابق، من یه مقدار مطالعات میکردم رو بحث گلاسنوس و پروستریکا، اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی بود دیگه،
اسمش دهن پرکن بود،
خیلی چیز تئوریای بزرگی هم روش بسته بود. ولی چون منابع انسانی برای این کار رو ایجاد نکرده بودن، با شکست مواجه شدن و باعث فروپاشی شد. پس ما اگر میگیم باید یک کشور قدرتمندی بشیم و مؤلفه‌های قدرت رو در خودمون تقویت کنیم، باید چرا کنیم؟ اول منابع انسانی این کار رو تأمین کنیم. ما الان نیاز به متخصص داریم، افراد کارآمد داریم تو زمینهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اساتید دانشگاه، اساتید نخبگان مختلف، تو صحنه علمی دانشمندان مختلف. اینا هستن که ما رو به قدرت میرسونن و اینا ابزار ما رو به قدرت نمیرسونه. ابزار
نرم افزارمون که نیروی انسانی و اون فرهنگش که باید فرهنگ
سخت ابزار رو کی میخواد استفاده کنه؟ اون کسی که قدرت نرم در اختیارشه. کی قدرت نرم در اختیارشه؟
نیروی
انسانی. به این خاطر الان تو دنیا هم شما نگاه کنین، بیشترین تلاششون رو مدیریت منابع انسانی انجام میدن. ولی متاسفانه باید بگیم که ما تو این بحث با جدیت رفتار نکردیم. الان مثلا معلمان ما یا مثلا اساتید دانشگاه، شاید اونقدر که مثلا به یه دونه پزشک ما میرسیم، به یه مهندس میرسیم که حالا دارن ساختمون میسازن، که مثلا داره اقدامات فنی تخصصی داره انجام میده، اونا هم باید باشه. ولی اونی که انسان سازی میکنه متاسفانه تو اولویتمون نیست. به خاطر اگر ما میخوایم قدرت،
و اینکه ما بتونیم حتی تو دوران تحصیل درس هایی رو آموزش بدیم که واقعا به درد بخوره، اینم خیلی مهمه دیگه. یعنی کاربردی باشه، اون علومی هم که الان ما میخوایم آموزش بدیم علوم کاربردی باشه.
خب این نتیجهش اینه که شما وقتی استراتژی دراز مدتتون تعیین میشه بر اساس اون استراتژی دراز مدت که حالا ما گام دوم رو داریم مطرح میکنه مقام معظم رهبری در این خصوص، استراتژی دراز مدت دیگه میگه آقا 40 سال گذشت، 40 سال دوم چجوری بریم با این زیربناهایی که بوده؟ برای این کار باید چیکار کنیم؟ منابع انسانیشو تامین کنیم. این راه بالاخره ما همه پیر شدیم داریم از رده خارج میشیم، ولی اونایی که نسل جدید میخوان بیان وارد کار بشن، اینا باید متخصص بشن، تجربیات گذشته بهشون منتقل شده باشه، توانشون. و بعدم یه نکته هستش، کسانی میتوانند در مقابل دشمن، حالا وقتی ما میگیم دشمن همه فکر میکنه با اصله، نه، دشمن در تمام زمینه، تمام موانعی که در مقابل قدرتمند شدن بایستن، کسانی هستند که اولا خود ساخته باشن و بر اساس این برنامه دراز مدت پرورش و آموزش داده شده باشن و تجربه گذشته هم داشته باشن، یعنی انتقال تجربه هم شده باشن. در همه اینا مهمتر اینه که بهش مسئولیت داده باشه. نمیتونی شما به نسل جدید بگی آقا این کارو باید بکنی، ولی تو کاری نیستی، مسئول نیستی، دیگران مسئولیت رو به عهده دارن، تو برو فقط این کارا رو انجام.
درسته. خیلی متشکرم آقای کنعانی مقدم، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو ورزش دعوت میکنن
یه پاسه تو در موقعیت برای بازیکن و توی دروازه، توی دروازه
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون، خصوصاً در فضای مجازی، حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. خوشحالیم که در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید و نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,010,35 هست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا هستید همچنان همراه ما باشید و رادیو گفتگو رو تا ساعت 14 دنبال بکنید. سعادتی است که ما با شما همراه باشیم و شما بتونید با تنظیم وقت برنامه ها رو دنبال بفرمایید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر و فوق تهران ساعت 11:50 است. خب عزیزان خدمتون عرض کنم که بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست، باید هسته های مقاومت رو در تمامی جهان به وجود